الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دوم در اقل و اکثر ارتباطی است و بحث در اقل و اکثر ارتباطی له فائدتون کثیره فی الفقه، برای اینکه در اقل و اکثر ارتباطی بحث از شک در جزئیات و شرطیت و مانعیت است و این بحث در فقه فایده زیادی دارد و لذا اگر بحث یه مقدار هم مفصل بشود بعثی به اون نیست، بل یکونو مما ینبغی و حریا، سزاوار اینه که یه مقدار بحث مفصل انجام بگیره. و قبل از ورود در بحث نقدم امورا. امر اول، فرق بین اقل اکثر ارتباطی و استقلالی اوزه من ان یخفاس، فرق بین این دو، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، اوزه من ان یخفاس. فان الاقل فی الاستقلالی مختلف مع الاکثر غرزن و تکلیفن و اطاعتن، اقل با اکثر در استقلالی مختلف است، هم از نظر غرز هم از نظر تکلیف و امر هم از نظر اطاعت. ففی مثل تردد الفائته بین واحده و اثنین، نمیداند یک نماز ازش قضا شده یا دو تا نماز، نماز ظهر قضا شده یا ظهر و عصر، در تردد فائته بین واحده و اثنین و یا در تردد دین بین عشره و عشرین، که اینا اقل و اکثر استقلالیه. غرضی که اینجا غرض و امر و تکلیف اقل فرق دارد، اغراض و تکالیف و اطاعتها مختلف است. فإن الأغراض والتكاليف والإطاعات مختلفة، اگر یه نماز ترک شده باشد یک غرض دارد و یک تکلیف و یک اطاعت، دو تا نماز ازش فوت شده باشد دو تا غرض است، دو تا امر به قضا است دو تا اطاعت، ده تو من بده کاره یک غرض است یک امر است یک اطاعت، 20 تو من بده کاره دو تا امر است دو تا اطاعت است دو تا غرض، غرض ده غیر غرض 20، امر به ده غیر از امر به 20، اطاعت ده تو من غیر از اطاعت 20 تو منه. پس در اقل و اکثر استقلالی اقل مختلف است با اکثر و متفاوت غرضاً تکلیفاً و اطاعتاً، با هم دیگه فرق دارد. و در باب اقل و اکثر استقلالی اگر اقل را اتیان کند ولو تکلیف به اکثر باشد باز اطاعت محقق است. در اقل و اکثر استقلالی اگر عقل را اطاعت کند و بیارد امتثال محقق است ولو تکلیف به اکثر باشد. چرا؟ و ذالک برای این که عقل خودش یک تکلیف دارد و اکثر هم تکلیف دیگری دارد. عقل تکلیفش مستقله، اکثر هم مستقله. من نمیدانم یک نماز از من قضا شده یا دو نماز. یکی را که بخونم اگرم دو تا نماز تکلیف داشته باشم، راست یکیش چی شده؟ اطاعت شده. اتیان به عقل در عقل و اکثر استقلالی موجب اطاعت است ولو امر به اکثر باشد. چرا؟ چون در حقیقت هر کدام امر مستقل دارن. قضاء نماز ظهر یک امر دارد، قضاء نماز عصر امر دیگری، صبح روز دهم که نمازم قضا شده یک امر دارد، صبح روز یازدهم هم امر دیگری دارد. بنابراین هر کدام چون امر مستقل دارن، اگر عقل رو بیارم ولو تکلیف به اکثر باشد اطاعت حاصل شده. بلکه به حسب حقیقت، بل به حسب الحقیقت در عقل و اکثر استقلالی عقل در عقل و اکثر استقلالی اقلیت و اکثریت نسبت به حقیقت مأمور به است. اقلیت و اکثریت نسبت به حقیقت مأمور به است. یعنی نمیدونم مأمور بهم یک نمازه یا مأمور بهم چی؟ دوتا نماز. ذات مأمور به اقل است و اکثر، یکی کمتر از دوتاست. ذات مأمور به اقلیت و اکثریت به نسبه به ذات مأمور به هست، و الا به حسب مأمور به بما هو مأمور به اقل و اکثرن یا متباینن. مأمور به بما هو مأمور به اقل و اکثر نیستن. اگر دو تا نماز از من قضا شده چند تا امر دارم؟ دو تا امر، نه یک امر به دو، دو امر دارم. پس فل حقیقت در اقل و اکثر استقلالی اقلیت و اکثریت نسبت به کیه؟ ذات به حسب ذات، یکی کمتر از دوتاست. این اقلیت و اکثریت به حسب ذات مأمور به است. و الا مأمور به بما هو مأمور به اقل و اکثر نی، متباینه این است. چون اگر دو نماز از مکلف فوت شده باشد دو تا امر دارد یا یه امر به دو؟ دو تا امر دارد. زور قضا شده، عصرم قضا شده، یه امر زور دارد، یه امر کی داره؟ عصر دارد. پس اقل و اقل، تکرار میکنم که در ذهن آیون بمونه، پس اقل در اقل و اکثر استقلالی متفاوت است مع اکثر غرزن و ملاکن و تکلیفن و اطاعتن. ففی مثل تردد فائت بین اقل و اکثر، یکی یا دو نماز ظهر قضا شده یا ظهر و عصر. اگر نماز ظهر قضا شده باشد ملاک مستقل دارد، اگر ظهر و عصرم قضا شده باشد عصر خودش ملاک چی داره؟ مستقل. ملاک قضاء ظهر ربطی به ملاک قضاء عصر ندارد، ملاک فرق دارد، تکلیفش هم فرق دارد. اگر ظهر قضا شده اقض ظهر دارد، اگر عصر قضا شده یه اقض ظهر دارد یه اقض از تکلیفشم با هم فرق دارد، اطاعتشم فرق دارد. اگر ظهر رو بخواند امر ظهر را چه کرده؟ اطاعت کرده. و در اقل و اکثر استقلالی اگر اقل را بیاورد ولو تکلیف به اکثر باشد، امتثال به نسبه به اقل چجوره؟ حاصل شده. ولکن تقول به حسب حقیقت اصلا اقل و اکثر، اقلیت و اکثریت به نسبه به کیه؟ ذات مأمور و بس. و الا من حیث مأمور و به، به ما و مأمور و به متباینن، نه اقل و اکثر. این یه امر داره اونم یه امر دارد، این یه قضا دارد اونم یک قضا دارد. و اما اقل و اکثر ارتباطی مخالف با این است، کلن مقابل اینه. برای اینکه در اقل و اکثر ارتباطی اگر تکلیف متعلق به اکثر باشد، غرضی به اکثر نیست جز غرضی که غرضی در اقل نیست جز غرض اکثر، لیس له غرض مستقل. اگر تکلیف به اکثر باشد، لیس له امر مستقل. اگر تکلیف به کی باشه؟ اکثر باشه. لیس له اطاعت مستقله. اگر تکلیف به کی باشه؟ به اکثر. پس در ارتباطیین اگر تکلیف به اکثر باشد، اقل غرض ایس یا لیس؟ لیس. غره اقل امر ایس یا لیس؟ لیس. اگر اقل را آورد با فرض این که امر به اکثره، اطاعت ایس یا لیس؟ لیس. پس در اقل و اکثر ارتباطی اگر امر به اکثر باشد، اقل نه غرض دارد نه امر دارد، نه کی؟ نه اطاعت، نه کوبن دو نفره داره، نه کوبن چهار نفره داره، نه کوبن شیش، اصلا کوبن نداره، نمیتونه کوبن بگیره. اگر در اقل و اکثر ارتباطی امر به اکثر باشد، لا غرزه ولا امره ولا اطاعت فی الاقل من رس، باید خارج از صف بیسته، هیچی اصلا خارج از صف و تو صف حق ندارد بیا. اما در اقل و اکثر استقلالی اگر امر هم به اکثر باشد، باز للعقل امرون غرزون اطاعتون اول نوبت است، تو همه صفا هم هست، هم پیش نوبته هم تو همه صفا هست. این فرق بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. ولا یخفا علیکم که تعدد امر و وحدت امر تابع تعدد غرض و وحدت غرض است. ثبوتاً تعدد امر و وحدت امر تابع تعدد غرض و وحدت امر است. ثبوتاً این تابع اونه. اما وحدت غرض و تعدد غرض تابع امر است اثباتاً. چی شد؟ تعدد امر، تکرار میکنم، تعدد امر و وحدت امر تابع غرض است ثبوتاً. وحدت امر و تعدد امر تابع غرض است ثبوتاً. وحدت غرض و تعدد غرض تابع امر است اثباتاً. یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام جل که میخواد امر کند، امر واحد تابع غرض واحد، امر متعدد تابع غرض متعدد. پس به حسب جعل، به حسب مقام واقع، وحدت امر و تعلق امر تابع غرضه. این به حسب جعل و واقع. اما به حسب فهم ما، ما اگه یه امر باشد میفهمیم چی؟ یه غرض است. اگر دوتا هم باشه میفهمیم دوتا غرض است. این کشف، کشف چیه؟ کشف لمیه یا کشف انی؟ کشف لمیه، برای اینکه از معلول پی به کی بردیم؟ حالا من نمیدونم اسمش چی بذاریم، از انی، حالا از معلول پی به علت بردیم، این میشه کشفن انی، یا چون خلاف جریان ثبوت است. تکرار میکنم، وحدت امر و تعدد امر تابع غرض ثبوتن و هو واضح. اگر یک غرض باشد علت یک امره، اگر دو تا غرض باشه علت دو تا امره. پس غرض علت امره، نه امر علت غرضه. امر دنبال غرض میره و به حسب جعل و به حسب کی؟ ثبوت. امر دنبال غرضه، نه غرض دنبال امره. اما به حسب مقام اثبات مطلب چی؟ به عکس. در مقام فهم از یک امر میفهمیم یک علت است، از دو تا امر میفهمیم چی؟ دو علت است. پس غرض و امر از نظر تبعیت مختلفن، با هم ثبوتن و همه علت و معلولا اینجوریست. ذات باری علت است برای ممکنات ثبوتن، یعنی ممکنات تابع ذات باری هم ثبوتن. اما شناخت ذات باری تابع کیه؟ تابع ممکنات است دیگه. اول ممکنات رو میشناسیم، بعد چی؟ بعد ذات باری. البته این بر فهم قاصر ماست، ولا بر فهم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میگد یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته. او یه جوری دیگه است، ما نمیفهمیم چجوری دل علی ذاتهی به ذاته. ما همین ساده میفهمیم، البته اگر این ساده هم که میفهمیم در قلبمون اثر بگذاره مهم است. به قول امام سلام الله علیه در قلب اثر بگذاره، آدم بفهمد خدایی هست، مدبر جهانی هست، و بفهمد که این عالم رو او میچرخونه، این یه مسئله. بعد از این عالم هم یه عالم دیگری هست، بعد از این جهان هم یه جهان دیگری هست که اونجا باطنها ظاهر میشود. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. یک عذاب اینه، شما اونجا منه که ببینید، گرگ درندم ببینید، من یه خجالت میکشم چون میفهمم شما میشناسیدم، شما هم منو میشناسید. یکی از عذابهای سخت قیامت این مسئله تغییر صورته، میشم گرگ درنده، میشم میمون، میشم مورچه، میشم سگ. در روایات دارد دیگه، به طوائف مختلف مردم مشهور میشه. اومد جالب اینه شما هم میشناسید. آقا اگه شما نمیشناختید مهم نبود، حالا سگ شدم خودم عذاب ما میکشیدم، اما شما میدونید من همونم که اونجا به صورت انسان بودم، من همونم که اونجا علکی میگفتم لا اله الا الله، اما در قلبم این بود که خدایی نیست، همه چیز هست. معنای لا اله الا الله یعنی غیر از خدا خدایی نیست، غیر از معبود مطلق معبودی نی، اما عملا میگفتم همه چیز درسته، معبود مطلق درست نی. من به شما میگفتم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، به قول امام سلام الله علیه قشنگ بلد بودم حرف بزنم، اما مثلا احتمالشم نمیدادم، اصلا احتمال نمیدادم آدمو که تو قبر میذارن اول گرفتاری شه. میگفتم اینا که زین العابدین در دعای ابی حمزه سمالی میخونه اینا شعره، خدایا بر تنهایی قبرم گریه کنم، بر اون وقتی که بین یدهی غسالم گریه کنم، اینا شعره. آدم که میمیره مثل گربه است که میمیره، گربه که میمیره چجور پشت گردنش میگیرن بیرونش میندازن، تو سطح آشغالش میندازن. دنیای مادیت بشر رو به اینجا آورده، گفته آدمم که میمیره تو سطح آشغالش میندازن. بسی نیست، حشری نیست، ان یعلمون الا ظاهرا من الحیات دنیا. اما اسلام شناختی که درباره انسان داره میگه تازه اونجا مرحله تکاملته، میبرمت بالا، میبرمت بالا، میبرمت بالا تا خودم میشم دعوت کننده، خودم کارت دعوت برات میفرسم، خودم بهت میگم یا ایت و هن نفسل، به پیغمبرم نمیگم بهش بگو. آخه گاهی خدا به پیغمبر میگه بهش بگو، گاهی خودش میگه، خودش دعوت میکنه. خودم بهت میگم یا ایت و هن نفسل مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، خودم بهت میگم بفرما تو بندگان خودم، بفرما تو بهشت خودم، خودم بلا واسطه. این خیلی لذته، خیلی مقامه. ما الان تنها کلام خدا رو میخوانیم و میبینیم، اما اولیاء خدا، امام امت، تربیت شدگان امام امت، اونا واقعش رو یافتن، اونا شعور پیدا کردن به این معنا که خدا چجوری دعوت میکنه. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، هم من از تو راضی هستم هم تو از من راضی هستی. این گواهی خداست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا میگه هم تو راضی هستی هم من از دستم، هیچ گیری نداری، دعوا تمومه، رسیدیم به مرحله رضا. عالی ترین مرحله رو خدا برای این عبدش و این بندش که رسیده به مقام شهادت یا تربیت کننده شهدا بوده یا رفته شهید بشد اما به شهادت نرسیده است، خب اون هم خدا بهش عوض میداد. رفته آماده شده، دست و پا شده، نخواه شده، رفته تو جبهه. یا ایت النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه. یه کسی هم نشسته اونجا لیچار گفته، نعوذ بالله، دین رو به لیچار گرفته، همه چیزو مسخره کرده، همه چیزو اشکال تراشی کرده است. اون هم وقتی روز قیامت میرسد، اون وقت این اینجا مردمو مسخره کرده، فرشته ها هم اونجا مسخرش میکنن، خدا هم مسخرش میکنه. الله یستهزئ بهم، خدا مسخرش میکنه، یعنی کل قدرت مطلقه آدم مسخره میکنه. لا اله الا الله، من یکی رو مسخره کردم، من یه جامعه رو مسخره کردم، حالا کل قدرت مطلقه منو مسخره میکنه؟ چقدر تفاوت است بین مسخره کردن قدرت مطلقه و بین مسخره کردن یه آدم. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، بارا براتون عرض کردم، فرشته های خزنه جهنم به اهل جهنم کلک میزنن. البته اونجا دیگه اسمش کلک نیست، چون داره تکلیف نیست اونجا، حالا ما میگیم کلک، میگه بیا عذابت تموم شده، بیا بالا، بیا بالا، عذابت تموم شده. از درک هفتم، پنجم، ششم میاد بالا، میرسه اون اولی، میگن دوباره پرتش میکنن تو اون درک هفتم. این با یه دنیا آرزو اومد که عذابم تموم شده، دوباره برش میگردونن تو اونجا. و این از عذابهای سخت جهنمه، یکی از عذابهای سخت جهنم مسخره کردن خداونده، مسخره کردن فرشتگانه. به هر حال در اقل، مثل مثال اینجا بود رد نشیم، در اقل و اکثر، در تکلیف، غرض، امر تابع غرض است ثبوتن، تکلیف و غرض تابع تکلیف است اثباتن. از کدم نظیر ذات باری که اون علت ممکنات است ثبوتن، ممکنات تابع اونن ثبوتن، اما او تابع ممکنات است اثباتن. یعنی از نظر فهم ما اول مخلوقات رو میشناسیم و بعد ذات باری را، اما اولیاء الله اول ذات باری را میشناسن بعد مخلوقات را میشناسن. به هر حال این یک امر. اگر تکلیف به اکثر باشه من اقل بیارم چی؟ میدونم اگر در ضمن من اگر اقل را بیارم غرض انجام گرفته، تکلیف انجام گرفته، اطاعت هست؟ نه، در اقل و اکثر ارتباطی اگر تکلیف به اکثر باشد، غرض نه اقل نه غرض دارد، نه تکلیف دارد نه اطاعت. اینی که دیگه توضیح دادم، آقایونی میدونستن، من توضیح دادم که در سوالایی که میشد آدم آماده ذهن و حاضر و ذهن باشد، ولی آقایون توجه به این حرفا دار. امر دوم، بس در اقل و اکثر ارتباطی اونجاییست که اقل اخذ لا به شرط از زیاده. بحث در اقل و اکثر ارتباطی جاییست که اقل اخذ لا به شرط از زیاده، اما اگر اقل اخذ به شرط لا از زیاده، اونجا محل بحث نیست. لرجوع الامر الى المتباعنین، من نمیدانم مأمور به من نماز دو رکعتی و قصره، چون چهار فرسخ رفتم قبل درو میخوام چیکار کنم؟ برگردم. چهار فرسخ رفته قبل درو میخواد برگردد، اختلاف است بین فقها که این مسافر است یا مسافر نیست. این کسی که ذهب اربعت فراسخ و یرید العود قبل عشرت ایام، نمیداند وظیفش قصر است یا وظیفش اتمام. چهار رکعت یا دو رکعت؟ چهار رکعت بیش از دو رکعته، اما این خارج از محل بحثه. چرا؟ چون اگر وظیفه قصر باشد به شرط لای از زیاده است، دو رکعتی که دو رکعت باش نباشد. اگر وظیفه اتمام باشد چهار رکعت. این از محل بحث خارجه. لرجوع بحث الى البحث عن المتباینین، نمیدوند دو رکعت برش واجبه یا چهار رکعت، با هم دیگه چی هن؟ متباینن. اما اگر نمیداند نماز با استعاذه برش واجب است یا نماز بی استعاذه، نمیدونه استعاذه جزء صلات هست کما علیه بعض الفقها ها، یا استعاذه جزء صلات نیست. ولی اینجوریست که اگرم جزء نباشد و بیارد قربتا الالله، به نمازش ضرری نمیزند. پس بحث ما در اقل و اکثریست که اخذ الاقل و علا نحو لا بشه، اگه تکلیف به اقله به نحو لا به شرطه، و اما اگر به شرط لا باشد اون از محل بحث خارج است و یرجع الى متباینین. ولکن تقول، محل بحث در اقل و اکثر در اونجاییست که اگر امر به اکثر باشد دعوت به اقل هم در ضمنش هست. اگر امر به اکثر باشد دعوت به اقل هم در ضمنش هست. اما اگر اقل و اکثر به نحویان که اگر امر به اکثر باشد دعوت به اقل در ضمنش نیست، اون از محل بحث چجوره؟ بیرونه. میتونی اینجوری تعبیر کنی، بگی بحث در اقل و اکثری است که اگر امر به اکثر باشد دعوت به اقل هم دارد، و اما اقل و اکثری که اگر امر به اکثر باشد دعوت به اقل ندارد، اون از محل نزاع ما خارجه. من که نمیدانم نمازم قصره یا نمازم اتمامه، اگر امر به اتمام باشد دعوت به قصر دارد، امر به نماز چهار رکعتی دعوت به دو رکعت دارد ندارد، امر به دو رکعتی ندارد. اما اگر امر به نماز با استعاذه باشد، در ضمن این که نماز با استعاذه رو میخواد، دعوت به نماز بدون دعوت به بقیه اجزا هم چی دارد، برای اینکه اینا در ضمن او منتشر هستن. و من ذالک یظهر که دوران امر بین فرد و طبیعی از محل بحث ما بیرون است، و همینجور بین نوع و جنس، دوران امر بین فرد و طبیعی و نوع و جنس از محل بحث ما بیرونه، ولو اقل و اکثرند، و امکانا اقل و اکثر. مثل چی؟ مثل اینکه نمیدانم گفته اکرم زیدا یا گفته اکرم انسانا. فرد بیش از طبیعیه، برای اینکه فرد همون طبیعیه به ضمیمه خصوصیات شخصیه، درسته اقل و اکثرن، لأن طبیعیه اقل و الفرد اکثر، چون فرد همون طبیعیست معی خصوصیات زائده. لکن اگر امر به اکثر باشد، یعنی اکرم زیدا گفته باشد، دعوت به اکرام انسان و طبیعی به ما هوه دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه. اکرم زیدا دعوت به زید است، نسبت به انسان به ما هوه انسان دعوتی ندارد. و اما اینی که و ما یقال من ان الفرد هو طبیعی به ضمیمه خصوصیات، و ما یقال که فرد همون طبیعیه به ضمیمه خصوصیات، پس دعوت به فرد دعوت به طبیعی هم هست. و ما یقال من ان الفرد هو طبیعی به ضمیمه خصوصیات، فالدعوة الى الفرد دعوة الى طبیعی. این ما یقال تمام نی، برای اینکه این تحلیل تحلیل عقلی و اندیشه و فکریه، نه تحلیل خارجی و مدلول لفظی. به حسب اندیشه و فکر شما فکرتونه که میشینید داری فکر میکنی، میگی زید انسان است با خصوصیات وجودیه، همون طبیعی است با خصوصیات وجودیه. اما به حسب خارج وجود زید دو وجود است یا یک وجود؟ وجود زید وجود طبیعی است و وجود خصوصیت وجودی طبیعی است و خصوصیات یا یک وجود بیشتر نی؟ از شیء لم یتشخص لم یوجد، یه وجود که بیشتر ندارد که، یک وجود بیشتر که ندارد. پس به حسب خارج اینجور نیست که فرد طبیعی باشد و خصوصیات، این به حسب خارج. به حسب مفهوم لفظی هم مفهوم زید غیر مفهوم انسانه. اجازه من عرضم تمام بشه جناب آقای دلیری، مفهوم عاشق ضربه غیر از مفهوم انسانه. خدا رحمتش کنه، یه استادی داشتیم رضوان الله تعالی علیه، تفسیر میر بلوچ میخوندیم، من بارا به رفقا عرض کردم، او به ما میخواست یاد بده که فعل چجوری اسم میشد، فعل چجوری اسم میشد. میفرمود که اگر یه آقای اومده مدتی درس خونده، ضربه رو یاد گرفته، امثله رو خونده، شرح امثله رو خونده، بعد میره خدا یه بچه پسر بهش میده، اسم این بچه‌شو دنجش میگیره بذاره ضربه، خب اسمش بذاره ضربه، بعد میاره طلبش میکنه، وقتی اوور طلبش کرد میشه چی؟ عاشق ضربه، آیت الله ضربه، حجت الاسلام ضربه، اون دیگه حال هر جور با شماست که ببندید به دنبالش هر چی میخواد. این ضربه شد چی؟ ضربه شد اسم. این فعل ساره چی؟ اسم. من نمیدونم گفت اکرم عاشق ضربه یا اکرم انسانا. مفهوم عاشق ضربه غیر مفهوم انسان است. پس ما یقال که طبیعی فرد همون طبیعی است به زمینه خصوصیات. فل امر الی الفرد امر الی کی؟ طبیعی. این ما یقال تمام نی، لأن هذا التحليل عقلي محض لا خارجي ولا مفهومي، نه خارجی نه مفهومی، یعنی نه به باب اطاعت ارتباط دارد نه به باب کی؟ تکلیف. تکلیف میره رو عناوین و مفاهیم، خارج اطاعت میاد رو باب کی؟ واقعیت ها. پس این تحلیل عقلی است، نه خارجی مربوط به اطاعت، نه مفهومی مربوط به تکلیف. بنابراین این مایقال تمام نی. بفرمایید حالا شما فرمایشتونه.
خود اصل بحث تحلیل عقلی چیه؟
من عرض میکنم اقل و اکثر هستن اما محل بحث نیستن. اقل و اکثر هستن، طلبه است اما شهریه نمیگیره. ما که نمیگیم اقل و اکثر نیستن، ما میگیم اقل و اکثر هستن اما محل بحث نیستن. چرا؟ برای این که امر به اکثر دعوت به اقل ندارد. ما بحثمون جاییست که امر به اکثر دعوت به اقل داشته باشه. امر به اکرام زید اینجور نیست که دعوت به اکرام انسان باشد معل خصوصیات. این زید شیئون و طبیعی شیئون آخر. توجه کنید نوع و جنس همینجوره. چی تحلیل عقلیه؟ تفاوت مفهوم چرا؟ اقل اکثر نیستن؟ به حسب تحلیل عقلی که هستن. خیلی خوب، به حسب تحلیل عقلی که هستن یه ذره ارتباط که دارن، مثل آینک و آهو که نیستن. اقل و اکثر ایشون میفرماد اصلا اقل و اکثرشون به حسب تحلیل عقلی، خیلی خوب، اقل و اکثر به حسب تحلیل عقلی. ما میخوایم بگیم این اقل و اکثر به حسب تحلیل عقلی محل بحث ما نیست، اکثر بیش از اقله اما محل بحث ما نیست. و همینجور نوع و جنس. نمیدانم امر به اکرام انسان است یا امر به اکرام کی؟ حیوان. گفته اکرم انسان ها یا گفته اکرم حیوان؟ درست انسان اکثر از حیوان است، لأن الانسان هو الحیوان به زمینه یکی ناطقیت، اما این اکثر محل بحث ما نی در اقل و اکثر، حالا خودش بحث دیگه داره کار نداریم، این محل بحث ما در اقل و اکثر نیست. لأن الامر الى الاکثر لیس بداع الى الاقل، امر به انسان امر به حیوان نیست. و تحلیلو عقلی لا خارجی ولا مفهومی. بله اگر امر مردد شد در جنس و نوع به این نحو، نعم ان تردد الامر فی ان المأمور به هو الحیوان او الحیوان ناطق، امر مردد شد که مأمور به حیوان یا حیوان ناطق، این جزء محل بحث است یا نه؟ محل بحثه، ولی اینکه شک در شرطیت است، شک میکنیم حیوان خواسته یا حیوان به زمینه ناطق، او برمیگردد به شک در اقل و اکثر. اینم امر چندوممون، دوممون. امر سوم، در اقل و اکثر قد یکون و شک فی الجزء الخارجی و قد یکون و شک فی الجزء ذهنی، گاهی شک در جزء خارجیه گاهی شک در جزء ذهنیه. جزء ذهنی شما ازش تعبیر میکنید به چی؟ شرط، تقیدون، جزءون و قیدون خارجو. اگر گفته نماز بخون با وضو، نماز توش وضو نی، اما این با بودن نماز با وضو، این تقیدش در مأمور به چه دخالت؟ دخالت داره. رکوع جزء مأمور به هست، اما وضو جزء مأمور به نیست. چیشیش جزء مأمور به هست؟ معیتش، تقیدش. پس شک در اقل و اکثر ارتباطی گاهی در جزء خارجی است و گاهی در جزء ذهنی، یعنی اونی که ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به شرط. در هر یکی از این دو، یا مورد شک متعلق تکلیف است، متعلق تکلیف مورد شکه، مثل اینکه نماز رو نمیدونن 10 جزء یا 9 جزء، استعاذه درش جزئه یا استعاذه درش جزء نیست. گاهی هم شک در موضوع تکلیفه نه متعلق تکلیف، مثل اینکه گفته اکرمل عالم، نمیدونم 10 سال درس خونده، آیت الله عالمه یا چند سال یا 30 سال، یا نه اصلا ملاک چیزی دیگه است، آیت الله این ملاک رو نداره. حالا ما فرض کنی شک داریم که آیت اللهی عالم بودن به 10 ساله یا عالم بودن به 30 سال و 40 ساله، اینجا شک در اقل و اکثر رسیده به کی؟ موضوع تکلیف. اکرم ما میفهمم، عالم ما نمیفهمم چه جور است. و گاهی هم شک در محصل تکلیفه، پس قد یکون و شک و فی متعلق تکلیف، در اکرام شک داره، در نماز شک دارم، قد یکون و شک و فی موضوع تکلیف، اون عالمی که اکرام بهش تعلق گرفته شک دارم، و قد یکون و شک و فی محصل تکلیف، در محصل تکلیف و در سبب تکلیف شک دارم. محصل مکلف و به سبب مکلف و به، من تکلیف شدم به طهارت و طهارت و شیئون یه حالت معنویه است، نمیدانم وضوعی که محصل اون طهارته این وضوع 10 تا جز دارد یا این وضوع چی؟ 9 تا جز، که اگه یادتون باشد ازش تعبیر میکنن به شک در کی؟ محصل. پس شک در اقل و اکثر قد یکونو فی المتعلق و قد یکونو فی موضوع تکلیف و قد یکون فی محصل مکلف به، محصل مأمور به، سبب مأمور به، حالا یا محصل شرعی یا محصل عقلی یا محصل عادی. در خود مأمور به شک ندارم، طهارت رو میدونم یعنی چه، یعنی طهارت، وضو محصل اونه، نمیدانم وضو 10 جز دارد یا وضو 9 جز دارد، میگن شک در محصل. پس بنابراین تکرار میکنم، در اقل و اکثر گاهی شک در جزء خارجی است و گاهی شک در جزء ذهنی. در هر یک از این دو گاهی شک در متعلق تکلیف است، گاهی شک در موضوع تکلیفه، گاهی شک در محصل تکلیف است، و از همه اینها ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. امر دیگر، نزاع ظاهرن در مسئله اقل و اکثر در براءت عقلی و احتیاط، نزاع در براءت در اقل و اکثر ظاهرن یک نزاع صغروی است نه نزاع کبروی. ان نزاع فی الاقل و الاکثر نزاع صغروی لا نزاع کبروی. و ذالک به این که بحث آقایون در اینه که در باب اقل و اکثر شک در مکلف و به است و علم اجمالی موجود تا قاعده چه باشد؟ احتیاط. یا شک بر می گردد به تکلیف و علم اجمالی کی؟ ایس یا لیس؟ لیس تا بشد براءت. نزاع در اینه، نزاع در اینه که در اقل و اکثر ارتباطی شک در مکلف و به است و علم اجمالی محفوظ، حتی تکون یکون مقتضى القاعده الاحتیاط. یا نه در اقل و اکثر شک بر میگرده به تکلیف، تکلیف زائد، تکلیف به استعاذه، و علم اجمالی هم چی؟ منحل، فالقاعدت و مقتضیت لل براءه. نزا در صغراست، ولو در کبرا که بستی همه قبول دارن اگر شک در مکلف و بس قاعده احتیاط، اگر شک در تکلیف قاعده براءت، اینا همه قبول دارن. نزا در صغراست که آیا شک در اقل و اکثر برمی گردد به مکلف و به و عدم انحلال علم اجمالی تا احتیاط باشه، بر می گردد به تکلیف به امر زائد، استعاذه رو بهم گفته بیار یا نه، و علم اجمالی هم چجوره؟ منحله، تا قاعده چه باشد؟ براءت. پس در کبرا اینجا نزاعی نیست، نزاع نزاع صغروی است، انحلال و عدم انحلال، شک در مکلف و به است یا شک در تکلیف. اذا عرفت هذه الامور فنقول ان الاقوال في المساله، در شک در جزئیات، حالا شک در جزئیات رو بخونیم، در شک در جزئیات، اقوال در مساله در شک در جزئیات ثلاثه، براءت عقلا و شرعا، احتیاط و عدم جریان براءت شرعا و عقلا. اصلا احتیاط باید کرد، نه بدلی براءت شرعی میاد نه براءت عقلی. تفصیل به جریان براءت شرعیه دون العقلیه. مختار صاحب کفایه اخیره، صاحب کفایه معتقد است براءت عقلی نمیاد اما براءت شرعی میاد، یعنی احتیاط عقلا براءت شرعا. این حرف سوال هر جور میخواید بنویسید یادداشت کنید، صاحب کفایه میگه احتیاط عقلا براءت شرعا. مشهور بین متقدمین و متأخرین، حتی این که شیخ در رساله شک در مکلف و به، در همین رسائلشون میفرماد لم اعصر قبل از محقق سبزواری اینکه کسی قائل به احتیاط شده باشد، مشهور بین متقدمین و متأخرین هم براءت است، براءت است عقلا و شرعا. حتی اینکه شیخ میفرماد قبل از محقق سبزواری من قائل به احتیاط، ملتزم به احتیاط نیافتم. بله قبل از محقق بودن کسانی که اقوالشون مختلف بوده، گاهی میگفتن براءت گاهی میگفتن احتیاط، اما قائل جزمی قبل از محقق سبزواری نیافتم. مختار سیدنا الاستاد سلام الله علیه هم همین است که براءت جاری است عقلا و شرعا، یکی هم احتیاط است عقلا و شرعا که نقل شده. پس اقوال در مسئله چند تاست؟ سه تا، براءت شرعا و عقلا، احتیاط عقلا، براءت شرعا. احتیاط عقلا و شرعا، احتیاط عقلا و شرعا، اینقدر مسامحه داره بهتر اینجوری میتونید بگید جریان البراءه شرعا و عقلا. عدم و جریان البراءه لا شرعا ولا عقلا. جریان البراءه شرعا لا عقلا. چون احتیاط عقلی ما خیلی، احتیاط شرعی ما خیلی دلیل محکمی ندارد. برای فردا انشاءالله بس.